با صمیمانه ترین و بهترین درودها به همه هممیهنان عزیز و گرامی، امروز سه‌شنبه 24 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 15 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب میکنم. فرانسه به حملات هوایی علیه گروه تروریستی داعش ادامه خواهد داد، ولی ورود به عملیات زمینی ممکن نیست. این مطلب را مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه که نیروهای کشورش به حملات هوایی علیه داعش ادامه میدهند مطرح کرده است. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، امروز شنبه طی سخنرانی در پارلمان این کشور ضمن دفاع از عملیات هوایی در سوریه گفت هر نوع مداخله زمینی به این معناست که عملیات نظامی از جانب ما یا سایر کشورهای غربی بی‌نتیجه و غیر واقع بینانه است. نخست وزیر فرانسه در این حال به طور ضمنی اجرای عملیات زمینی را به کشورهای منطقه و همسایه سوریه توصیه کرد و گفت اگر ائتلافی از کشورهای منطقه شکل بگیرد و برای آزاد ساختن سوریه از چنگال داعش دست به اقدام بزند، مسلماً حمایت فرانسه را همراه خواهد داشت. مانوئل والز در توجیه عملیات هوایی علیه داعش تأکید کرد که تاکنون 133 نفر مقیم یا تبعی فرانسه پس از پیوستن به جهادگران در سوریه و عراق کشته شدند و گفت ما تعداد کل تبعی یا افراد مقیم فرانسه را که به شبکه‌های جهادی پیوستند 1880 نفر برآورد می‌کنیم. نخست وزیر فرانسه گفت عملیات نظامی نباید به هیچ وجه به تقویت رژیم بشار اسد منجر شود و تاکید کرد که برخلاف نظر سیاستمداران جناح راست فرانسه، بشار اسد نمیتواند راه حل مسئله باشد و افزود با کسی که مسئول این همه قتل و جنایت علیه بشریت است هیچ نوع مماشات یا مصالحه‌ای امکان پذیر نیست. از سوی دیگر در جریان یک زد و خورد مسلحانه و خونین در حومی شهرستان باغملک در استان خوزستان دست کم 27 تن کشته یا مجروح شدند. این خبر را امروز سرهنگ رحمان موسوی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان، اعلام کرد و در گفتگوی امروز با خبرگزاری دانشجویان ایسنا ادعا کرد که زد و خوردهای عصر دیروز دوشنبه میان دو طایفه در روستای پتک از دابه شهرستان باغ ملک روی داده که به کشت و مجروح شدن 27 نفر انجامیده است. این مقام نیروی انتظامی ادعا کرد که اوضاع در منطقه کاملا آرام است و در حال حاضر منطقه زیر کنترل نیروهای انتظامی است و ماموران انتظامی نیز در صحنه حضور دارند. معاون فرمانده نیروی انتظامی مشخص نمی کند که زد و خوردهای مسلحانه میان کدام طوایف و بر سر چه موضوعی بوده است، ولی می‌افزاید دستگاه قضایی و انتظامی استان در مقابل این عمل مجرمانه به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و با قاطعیت با مسببان آن برخورد خواهد کرد. برخی گزارش‌ها آکیست که در پی اعتراض کشاورزان منطقه باغ ملک و چندین روستای حومه آن نیروهای انتظامی وارد عمل شدند و به سوی مردم آتش گشودند، ولی دستان‌های دولتی در این باره سکوت کردند و تنها خبرگزاری رسمی دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی در این درگیری‌ها اعتراف کرده، نوشته است که این درگیری‌ها با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی پایان یافت. در همین حال مدیر کل ستاد بحران استانداری استان خوزستان گفت حدود 70,000 هکتار از اراضی این استان امسال بدون کشت ماندند و کشاورزان آنها بیکار شدند. هاشم بالدی به خبرگزاری ایسنا گفت امسال بربرداری از آب کشاورزی در حوزه‌های آبی چرخه، مارون و هندیجان ممنوع اعلام شد و به همین دلیل کشاورزان از کشت تابستانه محروم ماندند. در همین حال محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز گفت بر اثر تحریم ها 100 میلیارد دلار هزینه اضافه مبادلاتی بر ایران تحمیل شده است و ایجاد فساد و افزایش هزینه ها را از جمله تأثیرات تحریم های مخرب علیه ایران دانست. رئیس دفتر حسن روحانی امروز سه‌شنبه در نشست کمیسیون بررسی برجام توافق اتمی گفت که اقتصاد ایران به دلیل تحریم های سالانه 15 میلیارد دلار و روزانه 130 میلیون دلار هزینه مبادلاتی اضافه پرداخت کرده است. بر اساس اظهارات نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی که خبرگزاری خانه ملت وابسته مجلس اسلامی آن را منتشر کرده است، با یک حساب سرانگشتی واردات اجناس به ایران در دوران تحریم 15% گرانتر انجام شده است. وی با اشاره به گزارش‌های متعدد پیرامون افزایش هزینه واردات ایران در دوران تحریم و همچنین سوء استفاده‌های مالی در جریان دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران در دولت احمدی نژاد منتشر شده که یکی از موارد آن ناپدید شدن یک دکل نفتی 87 میلیون دلاری است که بر اساس همین گزارش پول آن پرداخت شده اما وارد ایران نشده است. بابک زنجانی از جمله افرادی است که به گفته خودش در دور زدن تحریم‌های ایران نقش بزرگی داشته است. در همین حال محمد رضا خباز عضو معاونت پارلمانی رئیس جمهور اسلامی 13 خرداد ماه از مفقود شدن پول خرید 1,600,000 تن گندم در شرایط تحریم ها در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد خبر داده بود. و یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته بود که تحریم ها 25 میلیارد دلار را به جیب سوء استفاده کنندگان وارد کرده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در جمع عده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران گفت دشمن ما تنها صهیونیستا و آمریکا و تروریستا نیستند، بلکه ما دشمنانی به نام ریزگردها، کم آبی، تورم، بیکاری در جامعه داریم که برای جامعه ما بسیار خطرناک است. حسن روحانی گفت پاسداری از انقلاب اسلامی در انحصار هیچ یک از نهادهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران نیست. رئیس جمهور در سخنرانی خود در جمع فرماندهان سپاه پاسداران خطاب به این ارگان حکومتی که سرکوب مردم را نیز بر عهده دارد صریحا ادعای سپاه را درباره پاسداری از انقلاب اسلامی رد می‌کند و می‌گوید بر اساس قانون اساسی همه نهادهای جمهوری اسلامی از جمله مجلس، شورای عالی امنیت ملی، ارتش و دیگر نهادهای کشور وظیفه حراست و پاسداری از انقلاب اسلامی را دارند و این امر در انحصار سپاه پاسداران نیست. حسن روحانی سپاه پاسداران را به اتحاد و همافزایی در قبال دیگر ارگانهای جمهوری اسلامی و پرهیز از سهم‌خواهی و جدا کردن خود از دیگران فراخواند و گفت استقلال کشور ابعاد متعددی دارد و صرفاً در استقلال سیاسی خلاصه نمی شود. رئیس جمهور اسلامی در این سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه به موضوع ادعای برخی از آنان که مرتب دم از انقلابی بودن می زنند اشاره کرد و گفت معیار انقلابی بودن سخن انقلابی گفتن نیست، بلکه دفاع از منافع ملت و کشور است. وی تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران اقدامی انقلابی توصیف کرد و گفت این مهم با قدرت منطق، استدلال و دیپلماسی به دست آمد و افزود استحکام نظام اسلامی در گروه قدرت صرف نظامی نیست و نیازمند یک قدرت مشروع در چارچوب قانون اساسی و خواست ملت ماست. در همین حال بهای دلار اصل امروز باز هم گران شد و هر دلار به 3500 تومان رسید. هر قطعه سکه طلای طرح جدید 912500 تومان در بازار امشب معامله شد و در مقایسه با روز قبل 1000 تومان کاهش یافت. منابع خبری در تهران گفتند که دلار باز هم در سال آینده روند افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر دکتر محمود مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در پاریس به سر می‌برد، با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان کنگره ایالات متحده نوشته است: نتیجه نهایی پروسه تصویب برجام توافق اتمی هر چه باشد، از شما عالی جنابان درخواست دارم به این نکته توجه کنید که مخاطبان شایسته در جامعه ایرانی آنهایی هستند که با باورهای سکولار دموکراسی تمامیت نظام ولایت فقیهی را زیر سوال می‌برند و در توهم اصلاح آن نیستند. متن کامل نامه خواهرزاده علی خامنه‌ای در پایگاه خبری خودنویس منتشر شده است. دکتر مرادخانی در نامه سرگشاده خود خطاب به نمایندگان کنگره ایالات متحده ضمن معرفی خود که رهبر رژیم دایی اوست و به ترفندها و اهداف پنهانی سردمداران جمهوری اسلامی و به خصوص شخص خامنه‌ای که دایی این جانب است اشاره کرده، می نویسد: مطمئن باشید که اکثریت قاطعی از هممیهنان من تنها آرزوی رشد و تکامل جامعه و صلح و آرامش در منطقه را دارند. گفتارها و کردارهای سردمداران جمهوری اسلامی هیچگاه نظر یا کلام واقعی ایرانیان نبوده و نیست. دکتر مرادخانی در این نامه سرگشاده می نویسد: حکومتی که آرزوی برپایی امپراتوری اسلامی در جهان را دارد و نابودی ملت و کشور خود را موجب شده است، آیا می تواند مخاطب مناسبی باشد؟ آیا دیالوگ کردن با او تنها در مورد موضوع مورد نظرش در اینجا مناقشه هسته‌ای مشروعیت دادن به کرده ها و ماهیتش نیست؟ به باور این جانب حکومت ولایت فقیه علی خامنه‌ای نمی‌خواهد ماهیت خود را تغییر دهد و از اصول بنیانی خود کوتاه بیاید. وی در این نامه ضمن انتقاد از توافق انجام گرفته می‌نویسد: مطمئن باشید که همه ایرانیان، چه آنهایی که در زندان ایران در اسارتند و چه آنهایی که در خارج از کشور مهاجرند، جمهوری اسلامی را از خود نمی‌دانند و سرنگونی تمامیت آن را خواست دارند. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر خودساختی جمهوری اسلامی امروز با صدور حکمی سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی را به عنوان رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور منصوب کرد. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خبر انتصاب این فرمانده جدید را منتشر کرده است. وی جانشین علی شمخانی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده خواهد نشست. این فرمانده اصلی سرلشکر اسلم فیروزآبادی، رئیس استاد کل نیروهای مسلح به رهبر که فرماندهی کل نیروها را در اختیار خود دارد پیشنهاد شده است. در متن حکم که به تاریخ 24 شهریور ماه امروز امضا شده آمده است، لازم است اقدامهای مؤثری در حوزه پدافند غیر عامل با کار بسیجی صورت گیرد و از مسئولیت کشور و آمادگی لازم دفاعی در برابر دشمن اطمینان حاصل شود و انتظار دارد قوای سگانه به ویژه دولت محترم حمایت‌های لازم را به عمل آورند. از سوی دیگر امروز پیکر شاهرخ زمانی، کارگری که تنها برای تشکیل یک سندیکا تلاش می‌کرد ولی او را بازداشت کردند و در زندان نگه داشتند، پس از انتقال به تبریز در گورستان وادی رحمت این شهر زیر تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. گروهی نیز در مراسم خاکسپاری حضور داشتند. نیما زمانی، دختر روانشاد شاهرخ زمانی، درباره برگزاری مراسم خاکسپاری گفت: در مراسم امروز فضا امنیتی بود و و تعداد زیادی از سوی وزارت اطلاعات بیسیم به دست حضور داشتند و عکس می گرفتند. یکی از دانشجویان را دستگیر کردند ولی با تجمع و اعتراض همه شکایت کنندگان ناچار او را آزاد نمودند. شاهرو زمانی کارگر زندانی در بازداشتگاه رجایی شهر بود که پس از محکومیت به 11 سال زندان یک دوران بازداشت خود را می‌گذراند و دوران بازداشت خود را می‌گذراند که روز یک شنبه به طور ناگهانی در گذشت او را اعلام کردند. وی از سال 1991 در زندان به سر مرد و بارها مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. مرگ این کارگر در زندان همچنان با ابهاماتی روبرو است. و سرانجامی که هم میهران عزیز و گرامی، با توجه به تشدید بحران در ایران و هجوم بسیاری از مردم به سوی مناطق مرزی و کشورهای همسایه، هزاران تر از همیهران ما که ناگزیر به ترک کشور شدند و همینک در اردوگاه‌های پناهندگی در ترکیه، پاکستان و اردن به سر می‌برند، همچنین کودکان و زنان ایزدی ایرانی تبار نیز چشم به کمک‌های شما دوخته‌اند. کسانی که از توانایی مالی برخوردارند می‌توانند کمک‌های خود را برای انتقال به پناهجویان در اختیار بنیاد نیکوکاری نوروز قرار دهند. شما هم میهنان عزیز می توانید با بنیاد نیکوکاری نوروز یا تلفن شماره با سایت بنیاد یا تلفن شماره 704-544-7800 برای آگاهی بیشتر در ارائه کمک های خود تماس بگیرید.